خوش اومدید به جلسه انجمن مارکس لندن. بحث امروز راجع به انقلاب روسیه است از 1917 تا 1927. منتها جلسه امروز بعداً توضیح میدم چرا مجبور یه مقدماتی رو بپوشونه. در نتیجه توضیح راجع به این مقدمات و کاراکترهایی که تو اون انقلاب شرکت کردن، کاراکتر منظورم بعداً بیشتر راجعش صحبت میکنم، فقط آدم ها نیست، منظورم احزابه، منظورم سنت هاست، منظورم تاریخیه که تو این احزاب و این سنت ها توش بار اومدن و تاریخیه که در مقابله با هم از سر گذروندن. اگه اینا رو نشناسیم، انقلاب فوریه و به خصوص فوریه تا اکتبر و خود قیام اکتبر معنی پیدا نمیکنه. در نتیجه این بحث رو ما به دو قسمت تقسیم کردیم. یکی قسمت اول که امروز تا اکتبر 1917 رو، تا قیام اکتبر 1917 رو در بر میگیره، و قسمت دوم که احتمالاً تو ماه سپتامبر برگزار میشه، اساساً بعد از قیام، بعد از اینکه بولشویک‌ها قدرت رو تو روسیه میگیرن، تا 1927 که به تا من تعیین تکلیف میشه که جامعه کدوم طرف میخواد بره، برنامه چیه، قراره چه اتفاقی بیفته، و کلن سیر جامعه از اون به بعد دیگه معلومه رو چه جواری میره، اون تیکر رو در بر میگیره. قسمت دوم، تو قسمت دوم طبعا سوسیال دموکرات ها، کمونیست های اون دوره با مسائل جدیدی روبرو میشن که قبلا نبوده، هرچند اون مسائل جدید تو متن داده های قبلی بهش جواب داده میشه، طبیعیه مثل همه جاها، منتها به هر حال مسائلی هستن که کمابیش جدید بشه، بعضیش که خیلی جدید، مثل چجوری اداره کردن جامعه، مثل چجوری سازمان دادن اقتصاد، مثل نکاتی از این جور اساسا، که اون بحث جلسه دوم ماست. جلسه امروز معطوفه به اصطلاح مقدماتی که این کاراکترها رو بشناسونه و بیاره تا انقلاب فوریه و فوریه تا اکتبر 1917 رو، که تا اون وقتی که بولشویک‌ها قدرت در دست میگیرن رو بپوشونه. سرسامون دادن تصمیم گرفتن راجع به اینکه چی باید گفت و چی ها رو نباید گفت کار ساده‌ای بر من نبود، به این دلیل که این بحثی بحث وقایع‌نگاری نیست. طبعا مثل هر تاریخ دیگه‌ای که هر کس دیگه‌ای میپوشونه، یه بحث تحلیلیه، منتها ناچاری به وقایع برگردی برای اینکه تحلیل تو مستدل بکنی. اینکه چقدر باید به این وقایع برگشت نکته بود که من زرش روشن زیاد مطمئن نبودم، چون میدونم تو این مخاطبین این بحث، کسایی که امروز تو این جلسه نشستن و کسایی که ممکنه بعداً این بحثا رو گوش بدن یا نگاه کنن، کسانی هستن که وقایع رو میدونن و میدونن چه اتفاقی افتاد، تاریخ رو میدونن، بیشتر علاقه دارن مثلا ببینن تحلیل چیه یا یک این تحلیل سخنران اینجا چیه، و کسانی هستن که از اون تاریخ خبری ندارن و اتفاقات اساسی رو هم نمیدونن. در نتیجه من باید یه جوری بالانس کنم بحثو که اتفاقات رو هم توضیح بدم بیش از اون اندازه‌ای که مورد نیازه، و در نتیجه خواهش میکنم کسایی که میدونن تاریخ رو یکمی صبر از خودشون نشون بدن که بتونیم از روی سطح که همه با هم حرکت کنیم شروع کرده باشیم. مشکل وقتم هست، چون این یه انقلاب با هزار یه پیچیدگی، با هزار یه شخصیت، با هزار یه اتفاق که هر کدومش میتونه موضوع بحث باشه، و در نتیجه اینم یه فاکتوری بوده برای من که بتونم سعی کنم که تا اون حدی که میتونم جمع جور کنم و وقت رو در نظر بگیرم. ما تو آگهی که دادیم برای این جلسه پیشنهاد کردیم که بعضی از متون بر اگه ممکنه به اصطلاح مرور بشه. اینا اساسا نوشته های لنینه، نوشته های تروتسکیه، و تاریخ هایی که در این مورد نوشته شده، و و یه نوشته از منصور حکمت که من به کرات بهش بر میگردم راجع به مارکسیسم و پراتیک انقلابی که به نظر که بحث محور لااقل بحث من تو اینجا اونه و اون متده و میخوام مستدل کنم که این متد کجا قرار داشت. چند تا کتاب خیلی خوب هست برای کسی که بخواد اطلاع پیدا کنه از تاریخ. طبعا خوندن متون لنین و تروتسکی اینا به شدت آموزنده است، منتها برای کسی که به عنوان به اصطلاح کتاب قرآن نگاهشون نکنه، به عنوان جدلای آدمای زنده و آدمایی که تو با یه مسائل مشخصی روبرو بودن و مسائل مشخصی رو مورد خطاب قرار میدادن و سعی میکردن معضلات معینی رو حل کنن، در نتیجه باید اون معضلات شناخت ناچارن باید به یه سری کتابای تاریخی تر رجوع کرد که از میون کتابایی که من دیدم شخصا فکر میکنم که برای کسی که بیشتر میخواد فاکتا رو بدونه و یه بررسی اجمالی از فاکتای تاریخی داشته باشه، کتاب ایچکار کتاب خیلی خوبیه، تاریخ انقلاب روسیه سه جلدش، چون این کتاب بعدا ادامه پیدا میکنه، مجموعه نوشتهای دیگه ایچکار هست که راجع به اقتصاد برنامه ریزی شده و خود اتفاقات بعدی صحبت میکنه. کتاب ایچکار کتاب ارزشمندیه. علاوه بر اون کتاب خود تروتسکی تاریخ انقلاب روسیه برای کسی که واقعا بخواد روح انقلاب رو بشناسه، کتاب به شدت شیوا و دقیق و کتاب ارزشمندیه که اگه کسی بخواد تاریخ انقلاب روسیه رو بشناسه واقعا باید این کتاب بخونه. بدون این انقلاب روسیه یه پدیده خشک، یه پدیده عاطفه، یه پدیده مرده، یه پدیده که تو کتاب‌های آدم‌ها میان و طبقات میان ظاهراً به هم در میافتن، یه اتفاقات عجیبی میافته. تروتسکی با قلم خیلی شیوایی و به نظر من به شدت با وجدان به این پدیده برخورد میکنه، اون تاریخ رو می‌نویسه و حتی تا اونجایی که به نقش خودش برمیگرده به نظر من فروتنانه به خودش برخورد میکنه تو اون کتاب. نقش خودش رو تو اون کتاب کمتر از اون چیزی که تو واقعیت بوده توضیح میده. من اینجا هی راجع به تروتسکی حرف میزنم به خاطر میخوام بعدش بتونم انتقاداتم به تروتسکی بگم. تروتسکی شخصیت بسیار بارزیه تو این انقلاب، به اعتقاد من بعد از لنین برجسته‌ترین شخصیت حزب بولشویک از 1917، منتها مورد به شدت بی‌عدالتی قرار گرفت. ضمن اینکه کشتنش استالین کشتش، به لحاظ تصویر اون چیزی که میگفت و تصویر اون چیزی که بود در حقش بی‌عدالتی بسیار زیادی رواج داشته شد. در اینجا صحبت کردن راجبش سخته، آدمی که این همه بهش ظلم شده، این همه معوج نشونش دادن تو سطح وسیعی، بخوای بیای اون وقت تو از جانب خودت به اصطلاح یه ارزیابی رو جنبه‌های منفی تئوریاش یا جنبه‌هایی که به نظر من ناکادم تکافوی تئوریاش بگی یه کمی سخت میشه. منتها به هر حال کتاب‌های لنین، نوشته‌های لنین گویاترین نوشته اون دوران است که هر کی واقعا بخواد بدونه بس چی بوده اونا رو حتما باید بخونه. یه مجموعه، یک سجلدی دیگه هم کتاب هست که ایزاک دوچر نوشته، اونم باز راجع به زندگی تروتسکیه، به اسم سه جلده، جلد اولش به فارسی فکر نمی‌کنم ترجمه شده باشه، پروفت آرمد، پیغمبر مسلح، که به اصطلاح اسمو از یه نقل قولی از ماکیاولی گرفته که میگه که پیغمبرایی که مسلح بودن پیروز شدن، پیغمبرایی که غیر مسلح بودن فراموش شدن، از بین رفتن. و تیتر کتاب جلد اولش پروفت آرمد، جلد دومش پروفت آن آرمد، پیغمبری که خل سلاح شد اگه بخوایم فارسی شو بگیم، و جلد سومش از پروفت آوتکست، پیغمبری که کنار گذاشته شده یا بیرون گذاشته شد یا طرد شد. این سه تا کتاب، اینا هم کتابای ارزشمندی هستن، هرچند ایزاک دوچر خودش سمپاتی عمیقی به تروتسکی داره و سعی کرده تو این کتابا با وجدان تروتسکی رو نشون به اصطلاح تصویر بکنه و سعی کرده که حق مطلب رو ادا بکنه. من شخصا فکر می‌کنم یه جاهایی تحت تاثیر اون تحت عاطفه نمیشه گفت، تحت تاثیر خود متدی که داره به نظر من ارزیابیاش اشتباهه. من تا کماکان این سه تا کتاب کتابای بسیار ارزشمندی هستند که خوندنش من توصیه میکنم به همه علاقمندای به این بحث. با این مقدمات البته که اونجا لیست کتابای دیگه هم هست، منتها به هر حال من خواستم رو این اگه کسی علاقمند باشه این بحث رو بخونه راجع بهش یه سرنخ‌هایی رو دست بدم که البته تاریخ حزب بولشویک نوشته، میگن نوشته استالین، اونم کتاب جالبیه برای این که ببینین چجوری میشه تاریخ رو از محتوا خالی کرد، برای این که ببینین چجوری میشه به یه کاریکاتور تبدیلش کرد، به یه مذهب تبدیلش کرد، برای این که واقعیات رو قلب کرد، برای اینکه ببینید چجوری بیروح میشه و تبدیل میشه به مذهب و اصول شرعیاتیه که توش یه قهرمانانی هستن که طبقه کارگر همیشه آماده تو صحنه و بولشویک و بولشویک ها همیشه بولشویکن و میدونن دارن چیکار میکنن و این به اصطلاح نژاد بولشویکی اصولا یه چیز عجیبیه که تصویر غیرواقعی از طبقه کارگر، از بولشویک ها، از لنین، از همه اینا به دست میده. منتها کماکان خوندنش و مقایسهش با بقیه همه تاریخ‌هایی که تو این رابطه نوشته شده آموزنده است اگه کسی بخواد این رو بفهمه. و متاسفانه تو بخش اعظم چپ، بخش قریب به اتفاق چپ، شد چپ وقتی میگم منظورم ارزیابیه که اینا کمونیستن یا هستن یا نیستن نیست، اون چیزی که به خودش میگه چپ، اردوگاه شرق، طرفداران چینی، طرفداران سوسیالیسم روسی، چینی، آلبانی، همه اینا تصویری که از این تاریخ دارن تصویر تاریخ مختصری خود ما، انقلاب به اصطلاح خود مارکسیستای ایرانی. من فکر میکنم حزب کمونیست کارگری رو بذاری کنار، بقیه تصویرشون از اون انقلاب، تصویرشون از کاراکترهای اون انقلاب همون تصویر تاریخ مختصریه با یه سری تعدیلات جدیدی که شده و در نتیجه این اتفاقات عظیمی که دو دنیا افتاد و معلوم شد اون سیستم پاورجایی نبود و نمیتونست باشه و فرو ریخت. ولی به هر حال دقت کردن به این جنبه های مسئله به نظر من لازمه. چند راجع به خود این بحث و کلن تاریخ نگاری میخواستم بگم، اشاره کردم که تاریخ نگاری وقایع نگاری نیست، هیچ کیم فقط وقایع رو نمی نویسه، به این دلیل که تاریخ به طور واقعی مکش زنده آدم هاست و دعوای آدم هاست. تاریخ اجتماعی رو دارم میگم، تاریخ جامعه بشری رو دارم میگم، تاریخ دعوای آدم هاست، تاریخ کشمکش بر سر این که چه اتفاقی میخواد بیفته و به خصوص تاریخ انقلابات تاریخ دعواهاست، تاریخ انشقاقه، تاریخ همدلی و همکیشی نیست، تاریخ جدا شدن آدم ها از هم، تاریخ جدا شدن طبقات از، تاریخ جدا شدن بخش‌های مختلف جامعه از همه و کسی نمیتونه و این تاریخ یه جای قیچی نمیشه که بعدش مورخ ابژکتیو برگرده نگاه کنه و بگه که خب من به این تاریخ هیچ ربطی ندارم، میخوام ببینم اینا چجوری جلو هم قرار گرفتن. تاریخ بشر تاریخ پیوسته‌ایه، به خصوص تاریخ دنیای معاصر، تاریخ جامعه که بورژوازی توش سیطره پیدا کرد از قرن 18، تاریخ پیوسته‌ایه و سنت‌هایی که بعداً بهش اشاره میکنم سنت‌های پیوسته‌ای هست. در نتیجه تاریخ نویس بدون چه خودش بگه چه خودش نگه، یه ور این تاریخ وایساده، یه ور این کاراکترها وایساده. یه جایی میگن تاریخدان ابژکتیو اون کسیه که وقتی قیام صورت میگیره بره بالای دیوار و جمعیت رو نگاه کنه. این اولا جای دیوار درخت وقتی قیام جای خوبی نیست آدم بره رو دیوار وایسه و جای خطرناکیه، جای زیاد راحتی نیست. منتها این یه تصویر به شدت کاذبیه چون دیواری وجود نداره. آدما طرف این یا اون بحث هستن و طرف این یا اون حرکت هستن، طرف این یا اون آرمان هستن، ارزیابی‌های خودشونو دارن و ارائه میدن. این بحث هم از این مستثنا نیست. به اصطلاح منم که این بحث رو ارائه میدم خودم متعلق به یه سنت میدونم، خودم متعلق به یه آرمانی تو اون انقلاب میدونم، خودم متعلق به یکی از طرف‌های دعوای اون انقلاب میدونم و علاوه بر اون خودم رو متعلق به سنت تحلیلی میدونم که در پایه‌ترین سطح اسمشو گذاشتیم پراتیک انقلابی. و لنینیزم پراتیک انقلابیه و بحثیه که بحثایی که لنین مطرح میکنه و به نظر من به شکل بسیار فشرده و به شکل بسیار گویایی توسط منصور حکمت مکررن راجع بهش نوشته شده و به خصوص اگه کسایی که علاقمندن این متد رو بشناسن توصیه میکنم بحث مارکسیسم و پراتیک انقلابی تو به سوی سوسیالیسم یکی از شماره‌های به سوسیالیسم 2 فکر کنم به سوی سوسیالیسم 2 قدیم چاپ شده اینو بخونم این توضیح میده این متد چیه و چجوری داره برخورد میکنه فرقش با متدای دیگه چیه. منم متعلق به این گرایش و این سنت هستم و تو این چارچوب سعی میکنم بحثمو ارائه بکنم. اما تعلق به این آیا به این معنی که آدم ابجکتیویتی و وجدان علمیشو باید فراموش بکنه؟ به نظر من نه. آدم میتونه ابجکتیویتی نگاه کردن به واقعیات رو بگه و اون تا مجبور اون واقعیاتی که خودش فکر میکنه مهمه اونا رو جلو بکشه. شنونده میتونه باش موافق باشه یا نباشه. اون تا واقعیات ابجکتیو اونطوری که اتفاق افتادن و من فکر میکنم این متد کنه که واقعی ترین محرکه های یه تغییر تحول اجتماعی رو جلو بکشیم و بهش نگاه کنیم و اون فاکتورهایی که جنبه فرعی تر هستن رو کنار بذاریم. بازم متن کلاسیک تری راجع به این متدولوژی به نظرم خود لنین هم اشاره میکنه برمیگرده به تزهای فویرباخ مارکس و ایدئولوژی آلمانی که تفاوت خودش رو با فویرباخ توضیح میده و مسئله پراتیک رو به عنوان یه تصوری که هست هنوز هم هست حالا شاید یه بخت دیگه یه بحثی بشه عینی ذهنی عنصر عینی عنصر ذهنی چجوری این دوتا به هم وصل میشن چجوری به هم رابطه دارن بس مارکس میکنه میگه پراتیک چیزی جدا از اینا نیست این و ذهن این رو تغییر میده و پراتیک عنصر تعیین کننده تو این وسط آدم ها میخوان چیکار بکنن نقش اراده آدم ها و نقش این که نیروی کور نیست اون چیزی که تو جامعه اتفاق میفته اتفاقات کور نیست که تحت نیروهایی که نمیشه شناختشون نمیدونم روابط اجتماعی اینا جای خودشونو دارن طبقه اینا همه جای خودشون رو دارن منتها عنصر آگاهی و عنصر اراده و عنصر پراتیک انقلابی که مارکس وارد تئوریش میکنه که تو تزهای فویرباخ و بحث ایدئولوژی آلمانی مفصل راجبش صحبت میکنه این به نظر من لنینیسم چیزی غیر از این نیست و خود لنین در دعواش با منشویکا همونطوری که بعدا اشاره میکنیم به کرات به این مراجعه میکنه و میگه آقا ماجام دعوای من با شما سر تزهای فویرباخ این که جامعه سرمایه‌داری هست بورژوازی چیکار میتونه بکنه یا نکنه اینا که اینا بحثه منتها اینا حلقه اصلی نیست. به هر حال با این مقدمات میخواستم اگه بخوام بحث یه مجموعه نکات دیگه باز مجبورم بگم برای اینکه بحثمو مفهوم بکنم. من اینجا تو بحث‌های ما و من اینجا به خصوص زیاد راجع به احزاب راجع به سنت‌ها و راجع به طبقات صحبت میکنیم منتها تعریف‌های مختلفی از این پدیده هست تو اذهان هست تو کتاب‌ها هست. من میخواستم اینجا فقط چند کلمه بگم راجع به این مسئله که اینم باز برمیگرده به بحث ایدئولوژی آلمانی اونم اینه که آدم ها جامعه طبقاتی تاریخ مبارزه طبقاتیه این رو به عنوان مارکسیست لااقل من به عنوان مارکسیست و همه شمایی که مارکسیست خودتون رو میدونین قبول دارین منتها آدم ها به طور بلاواسطه از سر طبقه وارد جامعه نمیشن و مبارزه کشمکش بکنن برای اون چیزی که میخوان به وجود بیارن. جامعه محل مبارزه طبقاتی مبارزه طبقاتی به این معنی که آدم ها تلاش میکنن زندگیشون رو بهتر بکنن. آدم تلاش میکنه که اون چیزی که جلوی رشدش وایساده اون رو در هم بشکنه، زندگی مرفه‌تر، زندگی آزادتر، تعالی بیشتری رو برای خودش فراهم بکنه. منتها آدم از سر طبقه یه راست وارد جامعه نمیشه. طبقات هم همینطوری وارد نمیشن. طبقات ناچارن طبقه اولا هیچ طبقه تو دنیا فقط طبقه خودش مورد خطاب قرار نمیده. شما هیچ بورژوایی رو نمیتونید بشینید آقا بورژواها فقط بورژواها مورد خطابن. طبقات میخوان جامعه رو عوض کنن در نتیجه کل جامعه رو خطاب قرار میدن. در نتیجه با راجع به کل مسائلی که جامعه روبروش قرار گرفته مجبورن اظهار نظر بکنن. فقط راجع به مالکیت اظهار نظر نمیکنن. وقتی کل پدیده اجتماع رو جلو خودتون میذارین اون وقت آرمان ها سنت ها شکل میگیره. آرمان افق گرایش اون چیزی که بهش ما میگیم سنت ها گرایش ها سنت هاست واقعا شکل میگیره که جامعه چجوری باید بشه. اون وقت طبقات سنت‌ها گرایش مختلفی از خودشون میدن، بورژوازی لیبرالیسم میده بیرون، کانسرواتیسم میده، محافظه‌کاری رو میده بیرون از خودش، دست راستی دست چپ، انواع چیزهای مختلف تو خود بورژوازی از خودش میده بیرون، همینطور کارگر، همینطور بقیه طبقات. به این معنی که ضمن اینکه نهاد کلی منفعت اون طبقه رو نمایندگی میکنن این سنت ها، راجع به راحل های تامین اون منفعت اختلاف نظر پیدا میکنن. اون وقت احزاب جدید، هر کدوم از این سنت ها تازه احزاب جدید از خودش میده. اگه این رو نبینیم اون وقت نمیتونیم تیک بدیم چرا یه طبقه چندین تا حزب داره، چرا این حزب ها بعضی وقتا حتی با هم جنگ میکنن، علیه هم دست و اسلحه میبرن. سنت قدیمی مارکسیسم به اصطلاح روسی و چینی و غیره اینه که طبقات هستن و بعد که اونایی که انقلاب 57 یادشونه این به کاربست این متد یادشونه، طبقات هستن و احزاب هستن و این احزاب هر کدوم به یه طبقه مربوطن. بعد چون تعداد احزاب به شدت از تعداد طبقات بیشتره، اون وقت هی لایه پیدا میشه، هی این بخش از بورژوازی، این نماینده بورژوازی بازار، اون یکی نماینده بورژوازی صنعتی، این یکی شکلات تولید میکنه، اون یکی اسلحه تولید میکنه. اون وقت نمیتونن توضیح بدن چرا یه دوره یهو اسلحه تولید کنه یهو میرن پشت این یکی سنت، شکلات تولید کنه میرن پشت اون یکی سنت، چرا اینقدر تعداد متفاوته و باعث میشه که یه اختشاش عظیمی تو ذهنیت ها به وجود بیاد که این احزاب چجوری کار میکنن و ارزیابی از احزاب راستش مخشوش بشه. چون اگه شما به احزاب نگاه کنین قبل از هر چیز، اگه با این متدی که من میگم نگاه کنین، با قبل از هر چیز به سنتشون، به آرمانشون نگاه میکنن، آقا اینا میخوان چیکار بکنن، میخوان چی بیارن تو این جامعه و اون وقت چجوری میخوان بیارن. اون وقت معنی لیبرال پیدا میشه، اون وقت معنی رفورمیست به معلوم میشه یعنی چی، اون وقت معنی حزب کارگری معلوم میشه یعنی چی، احزاب کارگری معلوم میشه یعنی چی، احزاب متعدد بورژوازی و سنتاشون معلوم میشه. چرا یه حزب از بین میره یهو مثل قارچ یه حزب دیگه، چرا اصلا یه حزب وقتی به وجود میاد یهو رشد میکنه؟ وقتی شما تاریخ و کتابای جامعه شناسی که تو دانشگاه ها درس میدن اینجا نگاه کنین، بخش اون سکشن قسمت مربوط به احزاب سیاسیشون نگاه کنین، پوچترین چیزیه که میتونین پیدا کنین. حزب سیاسی یه عده با هم جمع میشن، یه فراخوانی میدن، اون فراخوان و اون گرایش یهو مقبولیت عامه پیدا میکنه، اون حزب مهم میشه یا نمیکنه، از بین میره. چرا پیدا میکنه؟ چرا پیدا نمیکنه؟ برمیگرده به این که آدم ها چقدر باهوشن پیدا کنن که یه سفین دکتری پیدا کنن مثل الان که اینا کار میکنن، ببینن چی مردم میخوان. چرا سفین دکتری به صورت از بین میرن؟ احزاب مادری هستن که چند ده صد سال میمونن. جبهه ملی رو هزار بار تو ایران سرکوب میکنن، باز جبهه ملی هست. حزب توده رو هزار بار سرکوب میکنن، باز حزب توده هست. منتها انواع گروه های دیگه به وجود میان، از بین میرن. چرا؟ خیلی حزب توده و جبهه ملی عاقل‌تر از مثلا فرض کن پیکار بودن، میفهمیدن سنت جامعه چیه. اینطور نیست، یه مکانیزم واقعی تری اون پایین داره کار میکنه. اون مکانیزم رو باید شناخت و اون مکانیزم سنت هاست و احساب. من این بحث دیگه بیشتر از این نمیتونم راجع بهش صحبت کنم چون وقت نداریم. منتها نوشته های مختلفی هست که کسی علاقه مند باشه بهش به خصوص من توصیه میکنم رفقا، نوشته هست به اسم فعالیت حزب در کردستان، نوشته منصور حکمت، انتشارات کانون کمونیسم کارگری. نوشته های این حزب ما و جریان ما و به خصوص منصور حکمت مثل همه نوشته های به اصطلاح کاراکترهای سیاسی دیگه و فعالین سیاسی دیگه راجع به مسائل واقعی که باش روبرو بودن نوشته شده، مثل نوشته های لنین، مثل نوشته های دیگه که خود تروسکی، نوشته های استالین، هر کی دیگه. در نتیجه راجع مسئله است، ممکنه اون مسئله مورد علاقه شما ما نباشه، منتها اون نوشته رو باید خوند برای اینکه فهمید بحث چیه، برای اینکه فهمید واقعا بحث اون آدم چیه. من یادم خیلی وقت پیشا که ممکنه خیلی از شما به دنیا نیامده بود باشین، یه نفر اومد کتاب چه باید کرد به من داد. اون وقت تو ایران خیلی قاچاق بود، زمان شاه بود، منم سیاسی خاصی نبودم، همینجوری من کتاب واس کردم، رابو چیه دلو، رابو چیه میسل، اینا چیه، اون بنا مربوط به ما مربوط نمیشه، کتاب دادم به درم کن حوصله ندارم بخونم من اینا، اصلا نمیدونم اینا چیه. این کتابی هم که من بهش اشاره کردم درباره فعالیت حزب در کردستان همینطوره، راجع به فعالیت کومله است، راجع به فعالیت حزب کمونیست ایران تو کردستانه، منتها یه مقدمه تقریبا جامعی داره راجع به تئوری احزاب سیاسی و یه قسمت بعدش کاربست این تئوری تو یه مورد مشخص، مورد حزب کمونیست ایران و مورد کومله، که برای اینکه اگه کسی علاقه‌مند باشه که این بحث رو دقیق‌تر بدونه، من قویا توصیه می‌کنم این بحث رو بخونه. و طبعا خود ایدئولوژی آلمانی، ایدئولوژی آلمانی کتاب بسیار ارزندیه که باید خوندش و بازم خوندش و بازم خوندش، کتاب بسیار ارزشمندیه که راجبش زیاد صحبت شد.